بسم الله الرحمن الرحیم. پلیس ایستاده دم چهارراه حسابی، یه نفر میاد میگه ببخشین چهارراه حسابی کجاست؟ میگه که چهارراه حسابی همینجاست، یا وسطای خیابون مقصود بیک یا ابراهیم دربندی و ایستاده، یه کسی میپرسه چهارراه حسابی کجاست؟ میگه مستقیم میری اولین چهارراهی که مغازه قنادی داره، سوپر داره، الکتریکی داره، دوچرخه فروشی داره، اونجا چهارراه حسابی. این میشه ارائه طریق، یعنی راه نشون دادن. یه وقت هستش که یه کسی میاد، یه پلیسی اونجا هست، این پلیس میبینه این آقا پیرمرده یا پیرزنه، عصا داره، خیلی سختشه، نمیتونه راه بره. میگه یا یه کسی دیگه وقتی میبینه از پلیس میپرسه که چهارراه حسابی کجاست، میگه پدر یا مادر، من دارم میرم چهارراه حسابی، شما سوار ماشین من بشیم بریم چهارراه حسابی. میاره میرسونه چهارراه حسابی، چیکار میکنه؟ ایصال الالمطلوب میکنه، یعنی میرسونه ایشون رو به هدفی که میخواست بره. کار پیغمبران و کار ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، البته بلاغ مبین بردش بسیار بسیار زیاده. بلاغ و بلاغ مبین که کار رسوله، کار خیلی فوق‌العاده‌ایه. بلاغ مبین یعنی ارائه طریقی که همه ریزکاری‌های راه و هدف رو نشون میده. که بلاغ مبین ایصال للمطلوبه، یعنی ارائه هدف و راه. قرآن داره در 9 جا و ما علی الرسول الا البلاغ و ما علیک الا البلاغ و ما علینا الا البلاغ المبین. این بلاغ مبین خیلی ریزکاری داره، یعنی راهو کاملا نشون بدن که کسی خاص راهو بره 100% به هدف میرسه. اما ایصال الالمطلوب معناش اینه که دستشو بگیره ببره چهارراه حسابی، دستشو بگیره ببره اون هدفی که داره، بگه اینجاست پیاده شو. در ایصال الالمطلوب اختیار دیگه معنا نداره، ولی در ارائه طریق معنای بلاغ مبین که ارائه طریقه اختیار معنا داره. چون اگر دست کسی را بگیرن ببرن بذارن اونجا، دیگه اختیار از اون نیست، یه عاملی از بالا حاکم میشه و ما را به هدف میرسونه، درسته؟ ولی در ارائه طریق همیشه اختیار هست. خداوند متعال اینجوری تقدیر کرده، قانون گذاشته که موجودات مختار، که فعلا ما 3 موجودات مختار میشناسیم، فرشتگان، اجنه، انسان‌ها. الانم بیشتر صحبت انسان‌هاست، از عالم اونا خیلی خبر نداریم مگر در حدی که قرآن و روایات به ما بگن. ریفرنس ما برای اطلاع از اونها قرآن و روایاتن. فعلا از خودمون بحث میکنیم. ما چون موجودات دارای اختیار هستیم، لذا ما را ارائه طریق می کنند پیغمبران و ائمه از طرف خدا. یعنی اینجوری میشه، خدا ارائه طریق می کنه، خدا راه نشون میده، خدا خوب و بد رو نشون میده که ما بتونیم اینها رو به دست بیاریم. عرض می کنم خدمت شما که پس بنابراین ایصال الالمطلوب یعنی هدایت بر 2 قسمه. هدایت یکی ایصال الالمطلوبه، یکی ارائه طریقه. کار پیغمبران ارائه طریقه و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. این یعنی مختار بودن انسان تا آخرین لحظه. لذا ما وقتی که میخوایم بریم تا آخرین لحظه باید این تقاضا رو داشته باشیم، اللهم عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک. درست؟ تا آخرین لحظه‌ام بگیم که ما داریم با راهنمایی خدا و پیغمبران میریم. خدا توفیق بده، توفیق بده که همش بخوام برم و بخواهیم میریم با توفیقات الهی. ایصال الالمطلوب اینه که دست کسی رو بگیرن وقتی اول مثلا خیابان دربندی مقصود بیک میگه چهارراه حسابی کجاست، یکی سوار کنه بگه اینجا چهارراه حسابی است، دیگه اونجا گمراهی نیست ولی اختیار هم سلب میشه. انسان با اختیار خودش خودشو میسپاره به یه نفر که او راهنمایی کنه. دقت بفرمایید، پیغمبران کارشون این نیست که ایصال الالمطلوب بکنن. این که در قرآن داریم انک لا تهدی من احببت، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو کسانی رو که دوست داری نمیتونی هدایت بکنی. این که نمیتونی هدایت بکنی، هدایت نمی کنی، با توجه به این که کار پیغمبر هدایته، این لا تهدی به معنای ایصال الالمطلوبه. یعنی تو وظیفت این نیست که مردم رو دستشون رو بگیری ببری بهشت. ولکن الله یهدی من یشاء، اونو معناشو میگم. تو فقط وظیفت ارائه طریقه، منتها ارائه طریق که اسمش بلاغه. چند جای قرآن خدا گفته بلاغ، چند جا گفته بلاغ مبین. مبین، قرآن مبین دوتا معنا داره، این دوتا معنا تو همه. یکی روشن، بلاغ روشن، یکی روشن کننده. چون مبین اسم فاعل از باب افعاله، ابان یبین و مبین و مبان، خیلی مهمه. روشن، وقت این بلاغ روشن یعنی در هدایت پیغمبران ابلاغ و رسائی آشکار. هر چی در بلاغ مبین مؤثر باشه پیغمبر باید داشته باشه. نگاه مؤثر نیست در بلاغ مبین؟ برخورد، لباس. من گاهی میگم که نحوه لباس پوشیدن گوینده خیلی مؤثر، نشستن گوینده مؤثر، صوت گوینده، اینتونیشن گوینده مؤثر، چای خوردنش در بلاغ مؤثر. لذا تکلیف من و ایشون خیلی سنگین تر از شما هاست. درست آج آقا؟ البته شما ها هم چون به چهره نوکری حضرت علی و حضرت زهرا در اومدید، تکلیف شما از افراد عادی جامعه خیلی بیشتره. همین که مذهبی هستیم تکلیف خیلی داریم. بلاغمون باید بلاغ مبین باشه. ایصال الالمطلوب کار کیه؟ کار خداست. یعنی چی؟ یعنی من اگر خواستم بیام چهارراه حسابی کوچه رضایی در بزنم بیام تو، اگر خواستم بر اساس اراده من، خدا ایصال الالمطلوب میکنه. یعنی من لحظه لحظه میخوام، خدا دستم میگیره میگه برو. میخوای از چهارراه حسابی تا پلاکسی بری؟ آره میخوام برم. خدا وسائل رو برات جور میکنه. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، یعنی این ابزار را بر اساس خواسته تو جور میکنه، تو رو میبره تا پلاک سی. رسیدید؟ اما من تردید دارم، میخوام بازی کنم، میخوام بین چهار راه حسابی به پلاک سی بازی کنم، فوتبال بازی کنم، اونجا بخوابم، اونجا بشینم، اونجا بستنی بخورم. خدا میگه میخوای بستنی بخوری؟ پس نمیرسی به اونجا، بشین همینجا بستنی بخور. خدا کارش بر اساس اختیار ما و خواسته ما ایصال الی المطلوبه. وقتی چهارراه حسابی رسیدی ازت میپرسم میخوای بری پلاک یا اینجا میخوای بری بستنی کافی شاپ بخوری؟ در سر نمیخوام مرتب بیام، میخوام برم کافی شاپ. حرکت میکنی، خدا هم پاتو همراهی میکنه، نیرو هم بهت میده، میره اونجا. ولی اگه خدا بخواد یه راه انجام بده، وقتی میخوای بری کافی شاپ یه سنگ میندازه میخوره به کلت، نمیری اونجا، میای اینجا. خدا ایصال الی المطلوب میکنه بر اساس خواسته خودمون. خیلی نکته دقیقه ها. اون وقت پیغمبران و ائمه امام زمان علیهم السلام از نظر عالم اختیار و فیزیک که بهش میگن عالم ملک، اینایی که دارم میگن تا الان هیچ جا نگفتم، اولین باره. تو چنیدی؟ امام زمان و ائمه از نظر عالم دنیا و اختیار و ملک کارشون ارائه طریقه، راه نشون دادن بلاغه. اما از نظر باطن عالم و ملکوت و امر کارشون ایصال الی المطلوبه. یعنی خدا یه عواملی آفریده که این عوامل ایصال الی المطلوب میکنن. مثلا میگم ما وقتی که گوشت شتر میخوریم با پلو و سالاد، میخواهیم که این غذا در معده ما در دستگاه گوارش ما هضم بشه. عاملی که خدا قرار داده که این کار بشه دستگاه گوارش ماست. دستگاه گوارش ما ارائه طریق میکنه یا ایصال الی المطلوب؟ بارک الله. این ایصال الی المطلوب تکوینیه. این تکوین دست امام زمانه. امام زمان هم قدرتش دست خداست. پس اگر من اراده کنم که بیام چهارراه حسابی، اگر اراده کنم میرم، باطن عالم که وسایل جور میکنه که من بیام بشینم اینجا و الان یه ربع به حاج آقا تشریف آوردن، چاییم بهشون ندادیم، بهشون چاییم ندیم، اینا عوامل تکوینی میخواد. عوامل تکوینیش اصلش خداست، واگذار کرده به ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعی. این که امام زمان صلوات الله علیه باطن اعمال ما را در عالم ملکوت مثل همون دستگاه گوارش ما راهنمایی میکنه که هضم کنه، کارشو انجام بده، اینو بهش میگم ولایت تکوینی. یعنی سرپرستی در هستی. هستی دستگاه گوارش من و هستی باطن اعمال من دست ائمه طاهرین و پیغمبر اکرمه و خداست. یعنی خداست، خدا اینا عواملشون هستن. خب الان پیغمبر اکرم از نظر ظاهری در روی زمین نیستن، اما از نظر ملکوت عالم فرمانده کل قواست. پیغمبر رأس هرم هستیست. خیلی این جالبه در باطن عالم. لذا ائمه از باطن عالم هستی ما خبر دارن، هیچ راهنمایی هم میکنن. لذا اتصال و پیوند و توسل ما به ائمه و پیغمبر دو تا معنا داره. یه معنا اینه که اونی که مأمور الان واعظ ماست دست از ما بر ندارن، ناراحت نشن از ما، سایه‌شون بر سر ما باشه، مرتب عوامل رو به ما برسونن که میرسونن. معنای دومش اینه که در باطن اعمال ما و در زیر پرده اعمال ما به اذن الله ما را به هدف برسانند. یه کاری نکنن که ما در اون عالم هم رها بشیم بریم جهنم. لذا ایصال الی المطلوب در عالم ملکوت، ارائه طریق در عالم ملک، یعنی در عالم دنیاست. این بحث و قدر بدونید. یه صلوات هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد. اونجایی که میخوام یه مسیری دیگه بریم، اراده اون مسیر رو نکردیم، به قول خودمون به طور اتفاقی اومده، این است که اون عالم ملکوت در عالم ملک دخالت کرده، اون توفیق الهی است در خوبیا و در بدیها خداوند متعال از ما قهر کرده، اذلال شدیم. یذل من یشا. اون جاهایی که خدا توفیق داده در این ارائه طریق هیچ جایزه خواسته به ما بده، ما با اراده خودمون حرکت کردیم، رفتیم کربلا، در کربلا مریضمون رو دعا کردیم، این استجابت و شفای مریض مربوط به عالم ملکوته، دعا کردیم مستجاب شده، اقدام اولیه با ماست، منتها اون ارائه ارسال الالمطلوب با اوناست. مثل این میمونه که شما مشرف شدیم کربلا در اربعین، خیلی شلوغ بوده، فکر نمیکردی 1% هم دستت به ذریع برسه. یه مرتبه یکی از مسئولین و مهمان به اصطلاح اون خدام دستتو میگیرن میبرن میچسبوننت به ذریع. این دنباله همون ارائه طریقه که توش ایصال الالمطلوب نتیجه اختیاری شما میشه. همونطوری که ایصال الالمطلوب در زیر پرده این عالم نتیجه انتخابهایش ما میشه در این عالم که عالم ملکه، به هم ارتباط داره. لذا مرتب باید بگیم الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. غروب اربعین تو منبر گفتم که امشب شب استثنایی است. بودی شما؟ اون شب بودی؟ گفتم امشب شب استثنایی است، برای خاطر اینکه یه اتفاقی افتاده، فضای عالم عوض شده. 30 میلیون نفر گفتن السلام علی الحسین، میلیون ها نفر در اطراف کره زمین گفتن السلام علی الحسین. بعد گفتم طبق نظریه ریلیتیویتی انیشتین که نسبیته، که میگه یه شمع روشن وقتی در کل عوالم باشه هیچ جا تاریکی مطلق نیست، و طبق قرآن کریم که قبل از ایشون ریستر گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا حسین اثر نداره. اگر اثر داره الان کره زمین کلش مملو عطر السلام علی الحسین. شما یه شیشه اوت کلون مثلا جاسمین، یکی اومده بود الان اینجا، گفتم بچه‌ها اسمشون چیه، گفت یاسمین، گفتم بهش سلام برسون بگو جاسمینه، یکی از اوت کلونای کلاسیک فرانسه است. یه اوت کلون جاسمین رو وقتی تو این اتاق خالی کنن تا یک هفته تا 20 روز هر کی میاد میگه بوی اوتکلون میاد، درسته؟ 30 میلیون نفر در کربلا، میلیون ها نفر در اطراف زمین گفتن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. با اون صفا و با اون گریه در کل عالم اثر داره، هم عالم ملک هم عالم ملکوت. بعد من اینجوری گفتم به مردم که غروب اربعین، گفتم در این فضای معطر بیایید ما هم یه ریکاوری کنیم، با همین واژه‌ها گفتم خودمون رو برگردونیم، دوباره یه شیفت دیلیت کنیم، ریکاوری کنیم. چیکار کنیم؟ بگیم استغفر الله، نم میگیم استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیه. این خیلی مهم و خوش به سعادتت. اگر پیغمبر در منا و عرفات میگفتن، انگار که یه نفر گوینده در گفتارش مثلا 5 تا 10 تا مطلب گفته، مسئله گفته، نصیحت کرده، یه پیامم داده. ولی این که یه نفر وقتی یه پیام داره یه کاری کنه که پیامش هایلایت بشه، استثناء بشه، این یه جوری دیگه اثر داره. حد اکثر 25 سالم که برای نیمه شعبان من و رفقای در زنجان دعوت کردن که نیمه شعبان سخنرانی کنم. کجا؟ یه مسجدی هست در زنجان خیلی بزرگه به نام مسجد سید، که اونجا به اصطلاح نماز جمعه میخوندن و خیلی مسجد بزرگیه، حجره داره و هم مدرسه طلبه هست هم مسجد سید معروفه، تو خیابون اصلی زنجان. ما رو دعوت کردن اونجا با سخنرانی های اون موقع ما قبل از انقلاب با کت شلوار بود. فکر میکنم اون موقع 1000 صندلی چیده بودم. عصر روز نیمه شعبان، بزرگ زنجان اون روز و امام جمعه قبل از انقلابش و پیش نماز اونجا حسینی زنجانی بود که بعد رفت مرجع شد در مشهد، 2-3 پیش مرحوم شد، رساله داشت، خیلی آدم ملا و باسوادی بود. سید چی حسینی کتابی هم داره، سید عزالدین حسینی زنجانی، خیلی آدم فوق‌العاده بود. بعدم اون زمان مثلا سال 51-52 علمای زیادی بودن، علمای بزرگی بودن، همه دعوت شده بودن، از فرهنگی ها و شخصیت های شهری و دولتی اینا دعوت کرده بودن، خیلی جلسه فوق‌العاده بود، جالب بود خیلی. خب من وارد جلسه که شدم دیدم که خب صندلی چیدن و ملت هم نشستن، یه طرف خانم ها یه طرف آقایون، و بعد این مسجد سید یه ورودی اوریب داره، معمولا مساجد اینجوری دیگه، مثل مسجد گوهرشاد که وقتی که وارد میشه دم محراب، محراب توی اوریبه، محراب خیلی بزرگیه، محراب کوچیک تو محراب بزرگی اونجا. اون وقت تریبون رو گذاشتن اینجا، این کنار مثلا تا اینجا، تا اینجا، بعد اینجا اون اوریبه است و محراب است. علما همین آقای سید عزالدین و مثلا رئیس فرهنگ اونجا که آقای روحانی نامی بود یادم اون موقع، و علمای بزرگ و شخصیت ها و وی آی پی همه نشستن اینجا. من اومدم، یعنی از اونجا دیدم، من اومدم اینجا نگاه کردم، دیدم اگه من اونجا صحبت کنم اینا پشت من هستن، اگه بخوام اینها رو نگاه کنم باید تقریبا 90-100 درجه برگردم اینا رو نگاه کنم. یک دومش اینه که اینا خب بزرگترها هستن، پشت من قرار میگیرن. هیچ چی نگفتم، 25 سالم یا 26 سالم بود. خب اینا رو ما درس گرفته بودیم، آداب سخنرانی، تیپ سخنرانی. اومدم رفتم پشت تریبون وایستادم. حالا بلنگو همه آماده، قرآن هم خوندن، همه آمدن که من سخنرانی کنم. گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، ببخشید من اینجا اینجوری نمیتونم سخنرانی کنم، به خاطر اینکه بزرگان، علما، مراجع، شخصیت ها پشت سر من هستن، بی احترامیه. اومدم پایین. اینی که گفتم، یعنی اگه اول میگفتم شاید نمیکردن این کار. اصلا یهو تمام اینا، ضمن اینکه همه چی به هم خورد، همه تعجب کردن، به احترام اونا بود دیگه. تریبون رو خیلی هم سنگین بود، بعدم سیم باید میکشیدن، بلنگو بود، تشکل ورداشتن گو بردن ته محراب. یعنی من اینجوری قرار گرفتم در رأس مخروط محراب، همه اونا هم یه ذره جاشون رو تغییر دادن، یک نفر پشت سر من نبود. بعد شروع کردم تا آخر صحبت کردم. این سید عزالدین آخراش که توسل به امام زمان کرده بودم و صحبت کرده بودم، اومدم پایین دیدم اینقدر اشک ریخته، چشماش قرمز شده، منو بغل کرد و دعا کرد و سرم و ماچ کرد و علمای دیگه. منظورم اینه اگر این کار رو نمی کردم اثر اون جلسه 1/50 اون نبود. قبول دارین؟ البته کار سختیه، جای دیگه هم این کارو کردم، و الان هم یه وقت مثلا میرم، الان که من مدعو نیستم، معمولا جلسات مال خودم رو قبلا نگاه میکنم، اما اگر ببینم که منبر جای بدیه، نمیبینم مستمعینم، و تو جلسات همین شب جمعه خودم میگم آقا اینو بکش اونورتر، و این کارو میکنم معمولا، و این یکی از عاملهای بسیار موفق در تأثیر تبلیغ. سال 51-52 در زنجان مسجد سید با حضور سید عزالدین حسینی صلوات بفرستیم.